نن ورځې د ورستۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره امید مرزمان له تاسو سره دی.
با تشکر و شام بخیر رضوان مراد و سلام به شنونده های عزیز، امیدوارم شام خوش داشته باشین. ساعت 6:30 به وقت افغانستان است، تا ساعت 7 با هم خواهیم بود و در این جریان از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوین. در گزارش ها خواهید شنید که شورای وزیران به وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی افغانستان وظیفه داده است تا قضیه اعدام افغان‌ها در ایران را دنبال کنند. گزارش‌ها و مطالب دیگر هم در همین برنامه جا دارند و اما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری را داریم با زرغونه منگل.
دفتر ملل متحد در کابل از نامه اخیر طالبان استقبال نموده آن را قدم نیک خوانده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان لست مراکز رای‌دهی انتخابات سال 2014 را به ارگان‌های امنیتی کشور ارائه کرد و جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز در برلین با مقامات آلمانی ملاقات کرد. یونامایا دفتر ملل متحد در کابل از نامه سرگشادگی طالبان استقبال کرد که در عکس‌العمل به گزارش سالانه این اداره در خصوص تلفات افراد ملکی در سال 2012 به دفتر یوناما ارسال شده است. نیلاب مبارز یکی از سخنگویان یوناما در کابل بر رادیو آزادی گفت که از محتوای این نامه طالبان معلوم می شود که این گروه آماده گفتگو در مورد حقوق بشر و حفاظت از جان غیر نظامیان در کشور می باشند.
اونا نوی دعوت را به ایجاد گفتگو، یک گفتگوی سازنده، یک دیالوگ سازنده در رابطه با حقوق بشر و مسائل بشری را به نفع مردم افغانستان آغاز بکنند. از او خاطر ما از این نامه سرگزاره استقبال می‌کنیم.
اخیراً یوناما گزارش را به نشر رساند که در آن گفته شده بود که در سال 2012 2754 فرد ملکی در کشور کشته شدند. در این گزارش مسئول بیش از 80% این تلفات طالبان خوانده شده بودند، اما طالبان این موضوع را رد کرده و آن را یک طرفه خواندند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز لست مراکز رای‌دهی انتخابات سال 2014 میلادی را به هدف تأمین امنیت آن در اختیار ارگان‌های امنیتی کشور قرار داد. ضیاءالحق عمرخیل رئیس دارالانشای این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت که 6918 مرکز رای‌دهی در سراسر کشور تعیین شده است. آقای عمرخیل همچنان گفت که به ارگان‌های امنیتی گفتند تا در مدت 4 ماه دیگر ارزیابی این مراکز را تمام کرده و امنیت آن را تامین نمایند. وزارت شهرسازی در همکاری با دو شرکت خصوصی ترکی چندین بلاک رهایشی را در ساحه قصبه شهر کابل اعمار می کند. قرارداد این اعمار این بلاک ها امروز میان وزیر شهرسازی افغانستان و دو شرکت خصوصی ترکی در کابل به امضا رسید. حسن عبداللهی وزیر شهرسازی افغانستان به خبرنگاران گفت که این بلاک ها به ارزش 70 میلیون دلار از بودجه این وزارت و دو شرکت ترکی اعمار می شوند.
امروز ما 14 بلاک 15 منزله که در حدود 1000 آپارتمان میشه، مجموع سرمایه گذاری مشترک وزارت شهرسازی و این شرکت در حدود 70 میلیون دلار میشه، انشالله افتتاح میکنیم.
آقای عبداللهی همچنان گفت که کار اعداد این بلاک ها یک سال را در بر خواهد گرفت و سپس به قیمت نازل تر و قسطوار به فروش خواهد رسید. و خبر آخر داخلی که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که اخیراً 3 دکان را که سیم کارت تلفن‌های موبایل را به طور غیرقانونی به فروش می‌رساندند، مسدود کردند. خیر محمد فیضی معاون اداره تنظیم خدمات این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که با این کار از فروش صدها سیم کارت غیرقانونی و فرم‌های جعلی در شهر جلوگیری کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در اولین دیدارش از آلمان به حیث وزیر خارجه کشورش امروز در برلین با مقامات آلمانی ملاقات کرد. بحث‌های امروز در برلین روی بحران جاری در سوریه و موضوع اتمی ایران تمرکز داشت. کری بعد از ملاقات با همتای آلمانیش گویدو وسترولی گفت پیشنهاد بین المللی به ایران شامل مشوق‌هایی است که تهران را به اتخاذ اقدامات مشخص جهت از میان برداشتن نگرانی‌ها درباره برنامه ایران اتمی ایران تشویق کند. آقای کری همچنان با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار نموده و قرار است با وزیر خارجه روسیه سرگی لافروف که وی هم در حال حاضر در برلین می باشد ملاقات کند. ده ها شورشی سوریه و نیروهای حکومتی آن کشور در جریان درگیری ها در نزدیکی یک اکادمی پلیس در شهر شمالی حلب کشته شدند. گروه نظارت از حقوق بشر که مرکز آن در برتانیا است میگوید حداقل 26 شورشی و حدود 40 سرباز سوریه به روز دوشنبه و امروز سه شنبه در این منطقه کشته شدند. یک پلیس پاکستان که از یک تیم واکسیناسیون در خیبر پختونخوا حفاظت میکرد با ضرب گلوله کشته شد. این حادثه در منطقه مردان رخ داد. و خبر آخر که در اثر انفجار یک بالون هوایی در نزدیک شهر باستانی اقصار در مصر 19 توریست کشته شدند. مقامات گفتند پیلوت این بالون و یک تن از مسافرین از این حادثه زنده ماندند، ولی وضعیت صحی آنها معلوم نیست. یک سخنگوی شرکتی که سفرهای بالونهای هوایی را در شهر اقصار سازماندهی می کند گفته است حادثه در اثر انفجار بالون گازی که این بالون هوایی را به هوا می برد رخ داد. این حادثه در ارتفاع 300 متری از زمین رخ داد. تعداد از این قربانیان اتباع ژاپن، فرانسه و برتانیا بودند و تابعیت دیگران تا حال معلوم نیست. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این مجله خبری،
در مجلس شورای وزیران وزارت امور خارجه و مشاورت امنیت ملی معذف شدند که موضوع اعدام 6 تن از اتباع افغان در ایران را با کشور جمهوری اسلامی ایران مطرح کنند.
اما این تصمیم کابینه چگونه عملی خواهد شد؟ در همین مجله خبری خواهید شنید. در انتخابات آینده ممکن است مردم در 6000 مرکز رای دهی رای بدهند. ترکیه قصد دارد یک شهرک رهایشی را در کابل اعمار کند. و دختری که به تازگی از چنگ ربایندگان در بغلان رها شده چه میگوید؟
اگر یه را ادام نکنم ما خدا دواتک میتونم در باغ میتونم ما خدا خلا از باین میورم بازم خونم در گردن کیست در گردن دولت.
بارز سلام و شام بخیر. دوباره میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسونم و آرزوی شام خوشتان را دارم. شورای وزیران افغانستان وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی این کشور را موظف ساخته است تا چگونگی اعدام افغانها در ایران را پیگیری کنند. اخیراً چندین افغان در ایران اعدام شدند. اعدام این افغانها خشم شماری از اعضای پارلمان را نیز برانگیخت و دیروز شورای ملی از حکومت خواست تا در این باره از تهران وضاحت بخواهد. در گزارش از ستار فروغ از اقدامات جدید حکومت افغانستان برای جلوگیری از اعدام افغانها در ایران میشنویم.
دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان و دکتر رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری این کشور وظیفه گرفتند تا در ارتباط به اعدام‌های اتباع افغان و آنهایی که انتظار اعدام را در ایران میکشند با مقام‌های ایرانی به تماس شوند. سید احسان طاهری رئیس نظارت و ارزیابی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به روز سه‌شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دیروز در مجلس شورای وزیران فیصله به عمل آمد تا وزارت امور خارجه و مشاورت امنیت ملی مقام ریاست جمهوری موظف شدند که موضوع اعدام 6 تن از اتباع افغان در جمهوری اسلامی ایران را و آن اتباع کشور را که در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به سر می‌برند و به مجازات اعدام یا حبس طویل مدت محکوم می‌باشند از طریق مجاری دیپلماتیک با کشور جمهوری اسلامی ایران مطرح کنند و در حل او تلاش‌های دوامدار
حکومت افغانستان این اقدام را پس از آن روی دست می‌گیرد که به اساس گزارش‌ها برخی از زندانیان افغان در ایران به تازگی در آن کشور به دار آویخته شدند. اجساد 10 تن از این افراد که باشندگان اصلی ولسوالی کلفگان ولایت تخار بودند به روز شنبه هفته جاری در این ولسوالی به خاک سپرده شدند. در این حال شماری از آگاهان مسائل حقوقی هم تاکید دارند که باید به مسئله اعدام افغان‌های زندانی در ایران از طریق تفاهم با آن کشور رسیدگی صورت بگیرد. دکتر فاروق بشر یکی از این آگاهان:
افغان ها از طریق دیپلماتیک باید موضوع را حل بکنند، چنانچه امروز آقای اسپانتا با وزیر خارجه افغانستان در ایران فعالیت میکنند که اگر امکان داشته باشه که امی یک تعداد از مجرمینی که در اوج است حبس ادام زینا را به حبس ابد یا حبس طویل مدت تبدیل بکنند، اگر اینطور امکان داشته باشه که امی محبوسین ما را به افغانستان اینا اعاده بکنند و افغان ها اینا را در امی محاکمه بکنند.
ایران پیش از این هم ده‌ها تن از زندانیان افغان را که به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده‌اند به دار آویخته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. اگر فیسبوک دارین هم روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی، صفحه فیسبوک رادیو آزادی رو لایک بکنین و خبرها و گزارش‌های تازه را روی صفحه فیسبوک هم دریافت بکنین. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فهرست مراکز رای دهی انتخابات سال 2014 میلادی را جهت تامین امنیت آنها به ارگان‌های امنیتی پیشکش کرده است. ضیاءالحق مرخیل رئیس دارالانشای این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که برای برگزاری این انتخابات بیش از 6000 مرکز در سرتاسر کشور تعیین شده. در این باره مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای ضیاءالحق مرخیل مصاحبه کرده و از او جزئیات را پرسیده.
امروز کمیسیون مستقل انتخابات لیست مراکز رای‌دهی را رسما بین ارگان‌های امنیتی شریک ساختن و توقع مایی هستند و دلیل لیست واضح شدن که 4 ماه مدت برای نیروهای امنیتی داده شدن که در دوران 4 ماه باید ارزیابی خودشون تکمیل کنن و بعد از ارزیابی نظریاتشان هم برای کمیسیون مستقل انتخابات شریک بسازن.
میشه بر ما جزئیات بتین که این مراکز شما بر اساس کدام شرایط و کدام معیارها تعیین کردین؟
مراکز رای‌دهی را نه تنها آلی تعیین شده بلکه از انتخابات قبلی همچنان از استفاده شدن مراکزی هستند که با اساس دسترسی رای‌دهنده تعیین شدن و لیست مراکزی که فعلا امروز کمیسیون مستقل انتخابات امرای ارگان‌های امنیتی شریک ساختن 6918 مرکز هستند. بعد همچنان کمیسیون مستقل انتخابات اگر مناطقی که مردم مشکل داشته باشه و اونجا دسترسی ندارن یک بالایشان کار میکنه، بسیار به زودی یک لیست جداگانه را امرای نیروهای امنیتی شریک میسازند.
آیا ایتو مناطق هم است که به خاطر مشکلات امنیتی شما نتوانسته باشین بر از او مراکز انتخاب کرده باشین؟
فعلا نخیر، فعلا مراکزی که لیست مراکز محتویاتشان در سطح افغانستان هستند، در 34 ولایت و مکمل افغانستان کاور میکنند.
پیشنهادات شما مشخصا به نیروهای امنیتی افغان چی است؟ از اونها شما چی تقاضا دارین؟
تقاضای ما یا پیشنهادات ما از نیروهای امنیتی و ارگان‌های امنیتی هستند که هر چقدر بیشتر مراکز امنیتشان تامین میکنن ای به خیر پروسه انتخابات هستند، به خیر انتخابات هستند و همچنان مردم محروم از این نشوند. بنان تقاضای ما از نیروهای امنیتی هستند که 6918 مرکز امرایشان شریک ساخته شدند، شریک شدند برای 6918 مرکز امنیتشان تامین کنند.
آیا همین مراکز نهایی است یا شاید تعدادش بیشتر هم شود در آینده؟
فعلا نهایی است، اما امکان داره به خاطر که مرکز رای‌دهی را با اساس دسترسی رای‌دهنده تعیین بشن یگان مراکز همچون بیشتر شوند.
امرخیل صاحب، قبلا رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از مشکلات امنیتی در برخی مناطق کشور نگران بود. اونا گفتند تا زمانی که امنیت تامین نشه اونا مراکز رای‌دهی را دو مناطق باز نمیکنن. آیا امی گپ هنوز هم پابرجا است در کمیسیون؟
بله، به می خاطر بود از انتخابات قبلی که کمیسیون مستقل انتخابات تجربه و دست آوردند، ما این بار یک سال و دو ماه قبل از انتخابات لیست مراکز رای‌دهی را برای نیروهای امنیتی شریک ساختیم تا اونا بتانند ارزیابیشان دقیق باشن، ارزیابیشان وقت به او شکل باشن که وقت اونجا برای مراکز رای‌دهی امنیت تامین شوند.
اگر حکومت افغانستان به خصوص نیروهای امنیتی کشور نتونه که امنیت بعض مناطق تامین بکنم، آیا شما مراکز را در اونجا باز خواهی کرد یا اینکه کنسل میکنین بعض مراکز؟
وقتی که برای مراکز رای‌دهی امنیتشان تامین نشه و ما اونجا انتقالات نمیتونیم که انتقالات به صحیح شکل پیش ببریم و استخدام و به صحیح شکل پیش ببریم و نظارت از روز انتخابات از مدار مراکز به صحیح شکل پیش ببریم، ما فکر میکنیم یک راه برای تقلب اونجا باز میشن، بهتر است که اونجا باز مراکز نداشته باشه.
گفته شنوده بود با ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات وی گفت که بیش از 6 مرکز رایدهی برای انتخابات آینده در افغانستان شناسایی شدند و فهرست این مراکز به نیروهای امنیتی فرستاده شده است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 FM 101.5. وزارت مالیه افغانستان میگوید فیصله اخیر کمیته اقتصادی شورای وزیران که بر اساس آن 3000 کانتینر اموال تجار از پرداخت مالیات معاف شده بود باطل شده است. 3000 کانتینر اموال تجار افغان پس از آن از سوی کمیته اقتصادی از پرداخت مالیات معاف شد که پاکستان این وسایل را برای بیش از 3 ماه در بندر کراچی متوقف نگاه داشت. در همین حال اتاق های تجارت و صنایع افغانستان با انتقاد بر این تصمیم میگوید که از این تصمیم تازه وزارت مالیه آگاهی ندارد. فرشته ندا جزئیات بیشتر را از کابل دارد.
با گفته وزارت مالیه افغانستان، تصمیم اخیر کمیته اقتصادی شورای وزیران باطل اعلام شده و تمام کانتینرهایی که از بندر کراچی به افغانستان رسیده اند مکلف به پرداخت مالیه می باشند. وحیدالله توحیدی سخنگوی این وزارت به روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این فیصله در غیاب وزیر مالیه و به گونه غیر قانونی صورت گرفته بود.
چون جاد ما وظیفتان تشریف نداشتن و یک سلسله تشریحات ضرورت بود که باید تاریخستون ما میدادیم. در او کمیسون او تشریحات صورت نگرفت. بعد از او که جناب جلالت ما وزیفه آمدن و موقف خود نشان دادن و دوامو تلایلی که بخاطر منافع ملی بود او را ابراز کردن کنات به یاسر شد که باید ما طرفات گمرکی رفت. این موضوع در شورای محترم وزیران یاد شد. در شورای محترم وزیران تایید به این شد که باید به طرفات گمرکی اخشد.
در نشست‌های قبلی کمیته اقتصادی شورای وزیران که سرپرستی آن به عهده محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری بود، فیصله شد تا 3000 کانتینر اموال تجار افغان از مالیه معاف گردد. کمیته اقتصادی شورای وزیران این تصمیم را به هدف کمک به تجار گرفت که 3000 کانتینر اموالشان برای بیش از 3 ماه در بندر کراچی از سوی حکومت پاکستان متوقف شدند. در آن زمان تجار افغان ادعا کرده بودند که پاکستان از اموالشان چندین میلیون دلار را به عنوان کرایه اخذ کرده است. در همین حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که کانتینرهای اموال تجار افغان در بنادر کشور متوقف شدند و از تصمیم تازه وزارت مالیه آگاهی ندارند. خانجان الکوزه معاون این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت که فیصله کمیته اقتصادی بر مبنای قانون مالیات انجام شده و نباید وزارت مالیه آن را نادیده گیرد.
در قانون مالیات برایداد با صراحت نوشته است شرکتی که ورشکست میشه باید در مالیه برش مجرایی داده شود تا شرکت از ورشکستگی و ضرر خلاص شود و این کاملا قانونی است و ما به اینمی از دولت میخواهیم تاجر ما متضرر شده و این دمی ضررش هم باید برشان پرداخته شود. عدم تطبیق فیصله شورای اقتصادی شورای وزیران گواهی ای را میتن که یک بی‌بندواری در داخل کابینه دولت وجود دارد، داخل
آقای الکوزه همچنان میگوید تغییرات در فیصله کمیته اقتصادی شورای وزیران باعث بی‌اعتمادی میان تجار و حکومت میگردد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند که این مسئله را دوباره به کمیته اقتصادی شورای وزیران مطرح میکنند. تا کنون روشن نیست که کمیته اقتصادی در خصوص لغو فیصلهش از سوی وزیر مالیه به تجار افغان چی پاسخ ارائه میکند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت شهرسازی به همکاری دو شرکت ساختمانی ترکی 14 بلاک رهایشی را در کابل اعمار می‌کند. قرارداد اعمار این بلاک ها روز سه‌شنبه یعنی امروز میان وزیر شهرسازی و نمایندگان شرکت‌های ترکی در کابل عقد شد. مسئولان شرکت‌های ترکی می‌گویند این بلاک‌ها را با سیستم عصری و مطابق با استانداردهای کشور ترکیه اعمار می‌کنند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
با سلسله اعمار شهرک‌ها از سوی وزارت شهرسازی در کابل، مقامات این وزارت قرارداد جدید را به خاطر اعمار 14 بلاک رهایشی با نمایندگان شرکت‌های ساختمانی ترکی امضا کرد. دکتر حسن عبداللهی وزیر شهرسازی براز سه شنبه هین امضای قرارداد با شرکت های ترکی گفت این بلاک ها حدود 1000 آپارتمان داشته و بالای عمارت 70 میلیون دلار از بودجه این وزارت و شرکت های ترکی سرمایه گذاری می گردد. و همچنان می گوید کار ایمار این بلاک ها را ظرف یک سال تکمیل و با قیمت مناسب در اقتصاد مختلف به مردم توزیع می کنند.
پروژه ای که امروز در خدمت شما هستیم ویژگی نوی است که اما تعهدی را که وزارت شهرسازی در خدمت شما داده بود که باید خانه های ارزان و خانه های بسیار سریع جزء به خاطر که ما بتوانسته باشیم به این معمول برسیم خانه سازی وزارت با شرکت ترکی قرارداد رفت کرده. ما امیدوار هستیم که در طول یک سال این پروژه انشالله به پایه اکمال برسه.
اما وزیر شهرسازی در مورد قیمت این ساختمان ها وضاحت نداد. وزارت شهرسازی پیش از این نیز قرارداد اعمار شمار از شهرک ها را در مناطق مختلف شهر کابل با کمپانی های ساختمانی داخلی و خارجی امضا کرده است. پروژه های خانه سازی در منطقه خوشحال خان، پل محمود خان و مکرویان چهارم از جمله پروژه های است که وزارت شهرسازی کار ساختمان آن را روی دست دارد. یوکسل و یونس گروپ شرکت هایی بودند که قرارداد اعمار 14 بلاک جدید را با مقامات وزارت شهرسازی امضا کردند. خلیل اونال رئیس شرکت یونس گروپ در مراسم امضای قرارداد گفت بلاک های رهایشی را در 15 طبقه مطابق با معیارهای می سازند که در ترکیه اعمار می گردد.
کلوب کارتونلی امیرکم یک سیستم است که هر 3 روز یک ساختمان یک منزل بالا می رود. هم بهی محکم به مقاومت زلزله بهی خوب یک سیستم است که در کنکریت سیاد سیستمیش داخلش سیخی سیاد. اگر شما میفهمید که در کابل یک جایی زلزله است بعض وقتا اینجا حرکت میشه در زمین، همین رقم ساختمان ها که هر چیز قدر که منزل که شما میرین امرای همین سیستم هیچ نقص چیزا نمیدن.
این اقدامات در حال روی دست گرفته می شود که پیش از این وزارت شهرسازی قرارداد ایجاد فابریکات خانه‌سازی را با شرکت‌های روسی به امضا رسانیده است. مسئولان این وزارت می گویند شرکت‌های روسی در مدت کمتر از یک سال فابریکات خانه‌سازی را ایجاد و مواد ساختمانی با کیفیت را در افغانستان تولید خواهند کرد. این در حالی است که هنوز هم شماره از مردم به نسبت فقر اقتصادی در زیر خیمه‌ها و یا خانه‌های کرایه‌ای زندگی می کنند.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما امرای جامعه جهانی نیست.
کلمات ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
هم داره با قرار دیاد
شد. تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. حالا ساعت 6.52 دقیقه به وقت افغانستان است، یعنی 8 خیرگه به پایان این مجله خبری باقی مانده. تا لحظات بعد از نتیجه مذاکرات میان 6 قدرت جهان و نماینده ایران درباره برنامه هسته‌ای ایران در آلماتا خواهید شنید، اما حالا با بغلان سر میزنیم. دختر جوانی که چند پیش از قید ربایندگان در ولایت بغلان اختطاف شده بود تهدید کرده میگوید در صورت که اختطافچیان وی اعدام نشوند خود را آتش خواهد زد. ملیحه 17 ساله بیش از 4 ماه را در قید اختطافگران سپری کرده بود و با تازگی از چنگ ربایندگان رها شد. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان با ملیحه صحبت کرده و چنین گزارش میدهد.
ملحه دختر آزاد شده از چنگال ربایندگان در ولایت بغلان خواهان اشد مجازات برای کسانی که اورا را بودند می باشد. این دختر 17 ساله که 5 ماه پیش توسط چند فرد مسلح از خانه اش در ولسوالی خوست این ولایت را بوده و چند روز پیش آزاد شد می گوید اگر دولت انتقام زندگی برباد شده اش را نگیرد او خود را آتش می زند.
4 نفر هستند، 8 نفر دیگه همکارشان که از یک جمع را به دیگه جای انتقال می دهند. از یوم می خواهم که باید جو گرفتار شوند و دیگه جزایشان داده شود. باید که دیگه 4 نفری که مرا اختطاف کرده اولش باید اعدام شود. دیگه از دیگه شم میخوام که جزایش داده شود. اگر یار اعدام نکنن من اینمو قبر وقت بینمی 4 ماه فکس ما دیگه قطعی از یا کو دست تمام شد گشتیم. دیگه اگر یار اعدام نکنن من خدا دیگه دواتر میتونم دباغ میتونم خود خلال از این میبرم. من خاطر بازم دیگه خونم در گردن کیست؟ در گردن دولت.
به گفته دوشیزه ملحه، اگر ربایندگان وی که مردمان زورگو، وحشی و ستمگری هستند مجازات نشوند، دیگر باورمندی مردم به حاکمیت و عدالت دولت از میان می رود و مردمان خلافکار بیشتر از پیش در خلافکاریشان تشجیع می شوند. این دختر جوان پس از نزدیک به 5 ماه اسارت در قید ربایندگان، هفته پیش بعد از آن که چندین تن از اقارب و همکاران ربایندگان گرفتار و زندانی شدند، با پادرمیانی بزرگان قوم آزاد گردید و فعلا در یک نقطه امن از ولایت بغلان به سر می برد. ملحه که حالا از قید ربایندگان آزاد شده می گوید یگانه آرزویش محاکمه علنی ربایندگان هست و تا زمانی که اینها گرفتار و مجازات نشوند آرام نمی شود و اگر بداند که دولت آنها را گرفتار و مجازات نمی کند خود را آتش می زند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
ملحه 17 ساله بیش از 4 ماه در قید اختطافگران سپری کرد و به تازگی از چنگ ربایندگان رها شد. در رابطه با رویدادهای آدم ربایی، حبیب قاضی زاده، یک شنونده رادیو آزادی از هرات، به ما اس ام اس فرستاده و می نویسه که اگر دولت در قبال آدم ربایان اقدام جدی نکند، این فاجعه بزرگتر شده و مردم از زندگی آرام محروم خواهند شد. شما هم می توانید به شماره 818 به ما اس ام اس بفرستین، اگر البته تلفن اتصال دارین پیام شما به ما میرسه و ما هم در برنامه های رادیو آزادی پیام ها را خواهیم خواند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و از رویدادهای جهان، نماینده های قدرت های بزرگ جهان و ایران امروز در شهر آلماتای قزاقستان ملاقات کرده و روی برنامه های اتمی ایران بحث کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در مورد این ملاقات امروز در برلین با مقامات آلمانی صحبت هایی داشت. امیدوارش را درباره اجلاس آلماتا ابراز کرد. زرغونه منگل در این باره بیشتر میگوید.
نمایندگان 6 قدرت بزرگ جهان یعنی آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان امروز در شهر آلماتای قزاقستان با نمایندگان ایران ملاقات نموده روی برنامه جنجال برانگیز اتمی آن کشور بحث‌هایی داشتند. این دیدار صبح امروز آغاز شده، تمام روز جریان داشت و قرار است فردا هم ادامه یابد. با وجود آن که مقامات غربی انتظار چندانی را از دیدار امروزی در آلماتا ابراز نداشتند، ولی جان کری وزیر خارجه آمریکا که در اولین دیدارش از آلمان به حیث وزیر خارجه امروز وارد برلین شد، در ملاقات با مقامات آلمانی روی برنامه اتمی ایران و بحران جاری سوریه صحبت‌های داشته، امیدواریش را در مورد اجلاس آلماتا ابراز داشت.
پیشنهاد کشورهای 5+1 به ایران شامل اقدامات دو جانبه است تا ایران را به اتخاذ اقدامات واقعی به هدف از منبر داشتن نگرانی های جامعه بین المللی تشویق کند.
در این حال یک سخنگوی کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز گفت قدرت های جهان انتظار یک توافق قابل ملاحظه ای را در مذاکرات با ایران در شهر آلماتا ندارند. این بیانات مایکل مان سخنگوی اشتون امروز در یک کنفرانس خبری مدت کوتاه بعد از آن ایراد شد که نمایندگان 6 قدرت جهان و ایران مذاکراتشان را در آلماتا آغاز کردند. کاترین اشتون به نمایندگی از 6 قدرت جهان از تماس ها با ایران نظارت می کند. مذاکرات آلماتا اولین مذاکرات بعد از آن است که گفتگوها میان جانبین در ماه جون سال گذشته در مسکو بدون نتیجه پایان یافت. قدرت های جهان می خواهند در آلماتا مشوق های جدید را به ایران پیشنهاد نمایند تا آن کشور را از غنی سازی یورانیم باز دارند. ایران می گوید برنامه اتمیش اهداف صلح‌آمیز دارد، ولی غرب نگران است که مبادا ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد شریف از هرات نوشته که از مقامات مسئول می خواهیم که لطفاً فکر به حال عودت کننده ها در داخل افغانستان بکنند. سمیع الله حکیمی از ولایت کاپیسا ولسوالی نجراب می نویسه که به نظر من بعد از سال 2014 و رفتن خارجی ها از کشور ما، افغانستان به یک کشور صلح‌آمیز مبدل نخواهد شد. و شنونده ای که نام خود را ذکر نکرده می نویسه تا زمانی که مشکل خط دیورند حل نشه، مداخله پاکستان در امور کشور ما ادامه خواهد داشت. بله چشم، برای اسمس های شما هم هستیم. اگر تلفن موبایل اتصالات دارین به شماره 818 برای ما اسمس بفرستین. پیام گفتنی خود را مثل اسمس بنویسین و به شماره 818 بفرستین، به ما میرسه. حالا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برای شما خواهیم بود و ما حالا در همین موج برنامه رادیو آشنای صدای امریکا را شنیده میتونین. من امید مرزبان و همکارم طاهر روشان با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش و خواب راحت براتون آرزو دارم.